دی صورت چه گذاش رو خاک قبر فاطمه و زخد و علا تراب قبرها به خواب آرامه پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته، به خواب آرامه نور دو عینم که من شبها پرستار حسینم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی حضرت معصومه هم از سایه به حق حضرت معصومه ما رو مشمول شفاعتش قرار بده. به آبروی حضرت معصومه در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما رو از اعوان و انصار و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده، ما رو مدیون خون شهدا قرار مده. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، علما، امام عزیز، علمای مدفون در این حرم، روحشون از این جلسه شاد بگردان. مقام معظم رهبری، سلامت و عزت، نفوذ کلام، عنایت بفرما. مظلومان عالم رو یاری بگردان، ظالمان رو سرنگون بفرما. به نبی و آله صلوات ینات.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. باز هم تسلیت عرض میکنیم. امروز رو که سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، ما همچنان از پخش رادیو معارف از جوار بارگاه خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمتتون هستیم و شنونده برنامه بربال سخن بودید که حجت الاسلام و المسلمین رفیعی درباره ویژگی‌های حضرت معصومه علیها السلام صحبت کردند. اما زمان پخش برنامه روایت کتاب هست. روایت کتاب مستوری رو همراه شما 13 دقیقه میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب مستوری نوشته صادق کرمیار.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مستوری به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سیامک و همسرش سپیده برای دیدار با خانواده شهید مهدی زین الدین راهی قم شدن. اونا اول به کتاب فروشی حاجی زین الدین رفتن و بعد از کمی گفتگو به خونه اون. و حالا ادامه روایت کتاب مستوری در قسمت 17 هم. تو اتاق آفتابگیر روبه حیات حاجی زین الدین و سیامک گرم گفتگو بودن که سپیده با سینی چای وارد شد. کمی بعد مادر و خواهر شهید هم وارد اتاق شدن. حاجی زین الدین از پسر کوچیکترش مجید میگفت. سیامک حرفو به مهدی کشوند و از فرماندهیش پرسید. مادر شهید گفت
فرماندهیشو باید از همرزماش پرسید.
انگار سیامک یادش رفته بود برای چه کاری به اونجا رفتن. سپیده پرسید
آقا مهدی ازدواج کرده بود؟
این بار خواهر شهید جواب داد
بله، آقا مهدی ازدواجم با دیده تکلیف انجام داد. البته این وظیفه رو به دوش ما گذاشت، گفت دختری برش پیدا کنیم که با شرایطش جور باشه. در واقع میخواست با کسی ازدواج بکنه که بتونه هر روز منتظر شهادتش باشه.
مادر دنبال حرف دخترش رو گرفت و گفت
ما برای پیدا کردن یه خانواده خوب از قم رفتیم تهران، بعدم رفتیم اهواز، کاشان، اصفهان، خرم‌آباد تا اینکه توی قم خانواده‌ای دیدیم که تو خط انقلاب بودن و با شرایط آقا مهدی هماهنگ بودن. اون سالا همه دخترها و پسرها دوست داشتن برن خدمت امام تا ایشون صیغه عقدشون رو جاری کنن، اما آقا مهدی حاضر نشد این کارو بکنه. گفت نباید با این همه کار و مسئولیتی که امام دارن مزاحم ایشون بشیم. بالاخره مراسم ساده عقدی توی خونه یکی از علما برگزار کردیم. آقا مهدی هم با لباس پاسداری تو مراسم حاضر شد.
ببخشید، الان از ایشون فرزندی یا بالاخره؟
بله، یه دختر دارن به اسم لیلا که الان درس میخونه.
سیامک که با این حرف جوابشو گرفته بود وا رفت و سکوت کرد. سپیده که احساس کرد فضا کمی سنگین شده بحث رو عوض کرد و گفت
جالبه، اون وقتا خیلی ساده ازدواج میکردن، حالا این همه تشریفات و عروسی تو باقای آنچنانی و شرط و شروط سنگین.
سیامک فهمید که سپیده به اون کنایه زده، اما حال و حوصله بحث نداشت. کمی سر جاش جا به جا شد و گفت خب اگه اجازه بدین از حضورتون مرخص بشیم. سپیده عکس بیمارستان صحرایی رو از کیفش بیرون آورد و به زهرا خواهر شهید زین‌الدین نشون داد و گفت
یه لحظه اجازه بده ببینم زهرا خانم صاحب این عکس رو میشناسه.
زهرا عکس رو گرفت و نگاه کرد. سیامک منتظر واکنش اون بود. زهرا با دقت بیشتری نگاه کرد و گفت
آره میشناسم، این خانم غزاله است. ایشون تو این عکس چیکار میکنه؟
سیامک و سپیده فکر نمی‌کردن به این زودی به سر نخی برسن. زهرا گفت
غزاله نادری دوست همکلاسی من بود، یه داداش داشت که با آقا مهدی تو دبیرستان همکلاس بود. ای خدا اسمش چی بود؟
حاجی زین‌الدین در حالی که تو نلبیکی چای میریخت بدون اینکه سر بلند کنه گفت
فرخ.
آره فرخ.
سیامک که معلوم بود تا حالا چیزی درباره فرخ نشنیده گفت مطمئن اشتباه نمی کنی؟
بله، فرخ نادری. آقا مهدی هم کلاس دیگه هم داشت که پدرش قاضی دادسرای نظامی بود. چی بود اسمش؟ حمید، حمید نامدار.
مادر شهید دنبال حرف شوهرش رو گرفت و گفت
آقا مهدی از دبیرستان بر ضد شاه کار میکرد، اعلامیه های امام و کتاب های شهید مطهری و بین بچه ها توضیح میکرد.
البته آقا مهدی با شهید مدنی هم ارتباط داشت. همین ارتباط باعث شده بود که تو مبارزه پخته بشه.
زهرا دنبال حرف پدرش رو گرفت و گفت
ولی فرخ نادری جز مارکسیست های نوگرا بود و اصلا ما اول دنبالی بود که مچ آقا مهدی رو بگیره.
سیامک و سپیده به هم نگاه کردن. اصلا نمیدونستن مارکسیست چیه، چه برسه به این که از نوگرا و کهنگراش سر در بیارن. سیامک خیره و مات مونده بود. سپیده نمیدونست که شوهرش به چی فکر میکنه. هرچی بود اونو حسابی به هم ریخته بود. سپیده حس کرد اگه بیشتر بمونن ممکنه حرفایی گفته بشه که سیامکو بیشتر به هم بریزه. دست پاچه گفت
خیلی مزاحمتون شدیم، اگه اجازه بدین مرخص بشین.
صبر کن سپیده. سیامک رو به حاجی زین‌الدین کرد و گفت ببخشید حاج آقا، اگه اشکال نداره از فرخ بیشتر برام بگید. حاجی زین‌الدین از فرخ نادری گفت، بعد نفس بلندی کشید و ادامه داد
وقتی که کارتر رئیس جمهور آمریکا میخواست بیاد ایران، تو محله عده‌ای مثل فرخ نادری و امیر اسکندری و پدرش میخواستن برای این سفر جشنی برپا کنن. یه عده دیگه مثل آقا مهدی و حمید نامدار به خونه آیت الله مدنی رفتن تا نوع رابطه کارتر و شاه رو افشا کنن. آیت الله مدنی گفته بود مردم باید بدونن که شاه چه قولایی به کارتر داده. اطلاعاتی هم از مذاکرات زاهدی تو نیویورک به دست آورده بودن که میخواستن بین مردم پخشش کنن.
زهرا دنبال حرف پدرش رو گرفت و گفت
من و غزاله توی مدرسه بودیم، آقا مهدی و فرخ هم توی مدرسه. آقا مهدی انقلابی بود، فرخ مارکسیست. غزاله با من دوست بود، تو جلسات قرآن مادرم هم شرکت میکرد. با اینکه از نظر خانوادگی هیچ شباهتی به هم نداشتیم ولی خب خیلی دوست بودیم. یادم خانمای بی‌حجاب و همسرای سرهنگا وقتی به جلسه قرآن مادرم می اومدن تحت تاثیر قرار می گرفتن. یکی از همونا هم اتفاقا غزاله بود، همیشه با برادرش فاروق و مادرش درگیر بود. اون وقتا یکی تو محله ما بود به اسم چی بود، اسم اسکندری آره، به اسم اسکندری که با ساواک همکاری می‌کرد. فرخ برای این که به اون نزدیک بشه حاضر بود هر کاری بکنه.
سپیده و سیامک با دقت به حرفای زهرا گوش میکردن. زهرا گفت
غزاله مرتب میمد خونه ما تو جلسات قرآن شرکت میکرد. کم کم چادری شد. با اینکه مادر و برادرش فرخ راضی به این کار نبودن حاضر نبود چادر از سر برداره. حتی کتابایی که از من میگرفت پنهونی میخوند. یه بار جلو در خونه کتاب حکومت اسلامی که پدرم تازه چاپ کرده بود و بهش دادم. اونم گرفت و سری گذاشت تو کیفش. روز بعد که تو مدرسه دیدمش گفت دیشب تا دیر وقت کتابو میخونده، اما برادرش فاروق فهمیده بود کتابو دیده. خیلی نگران شدم، اما غزالی نگران نبود. برای همین گفت فاروق بدجنسیایی داره اما بعید کاری بکنه. اما برخلاف اونجا غزالی فکر میکرد فاروق بیکار ننشست.
مگه چیکار کرد؟
خب اونو دیگه باید پدر تعریف کنن. پدر جان.
سیامک به حاجی زین‌الدین نگاه کرد تا از گذشته براش بگه. حاجی زین‌الدین و دو پسرش مهدی و مجید با چند کارتون کتاب از خونه بیرون رفتن و کارتونا رو تو صندوق عقب خودرو گذاشتن. نعمت راننده بود و به اطراف نگاه میکرد. آخرین کارتونی که توی صندوق عقب گذاشتن نعمت گفت تموم شد حاجی؟
یکی دیگه مونده. تو مغازه هم دو تا کارتون هست. اینا رو میبریم یه جای امن، سری بر میگردیم دم مغازه.
حاجی زین‌الدین به خونه برگشت. مهدی با یه کارتون به سمت خودرو رفت و اونو توی صندوق عقب گذاشت. حاجی زین‌الدین قدم تو خونه گذاشت. زهرا نگران کنار مادرش ایستاده بود. پدر زیر زمین وارسی کرد و در رو بست. زهرا به سمت اون رفت و گفت
بی‌احتیاطی کردم، نباید کتابو به غزاله میدادم.
اصلا مهم نیست دخترم، کتابو چاپ کردیم برای اینکه مردم بخونن. الانم هیچ اتفاقی نیفتاده، ما فقط برای احتیاط این کارو میکنیم.
حاجی زین‌الدین از حیاط بیرون رفت و با دیدن مهدی گفت
آقا مهدی شما برو در مغازه، ما اینا رو میبریم جای امنی و میایم در مغازه.
حاجی زین‌الدین سوار خود رو شد. نعمت دنده عوض کرد و راه افتاد. مهدی در خونه رو بست و راه افتاد سمت مغازه. همین که خودروی نعمت دور شد، خودروی ولوای سواری جلوی کوچه ایستاد. سه نفر به سرعت پیاده شدند. مهدی خونسرد از کنارشون رد شد. سر کوچه که رسید، برگشت و به سه نفری نگاه کرد که جلوی خونه پدرش ایستاده بودن. یکی از اونها محکم در زد. مهدی که خیالش از خونه راحت بود، پا تند کرد و به سمت مغازه رفت. مرد چند بار دیگه در زد. مادر گوشه پرده رو کنار زد و مجید رو دید که به سمت در می رفت. کمی بعد مجید در باز کرد. سه سواکی بی هیچ حرفی وارد خونه شدن. مجید گفت
با کی کار دارین؟
یکی از سواکی ها مجید رو هل داد و در بست. مادر دستش رو به سمت آسمون گرفت و گفت
خدایا، خدایا خودمون رو به تو سپردیم.
زهرا نگران به مادرش نگاه کرد. بعد سری به اطراف چشم چرخوند تا چیز مشکوکی تو خونه نباشه. یه دفعه چشمش به کتابی افتاد که روی تاخچه جا مونده بود. سری اونو برداشت و به اتاق رفت. چادرش رو سر کرد و کتابو زیر چرخ خیاطی گذاشت و مشغول خیاطی شد. مادر هم چادر نماز سر کرد و روی سجاده به نماز ایستاد. ساواکی‌ها وارد اتاق شدن. مجید هم دنبالشون رفت. ساواکی‌ها به اطراف نگاه کردن. مادر مشغول نماز بود. یکی از ساواکی‌ها رو به مجید کرد و گفت
پدرت کجاست؟
بیرونه، سر کاره.
ساواکی رو به دو همراهش کرد و گفت
شما زیر زمین حیاطو بگردین.
یکی از ساواکی‌ها موند و دو نفر دیگه بیرون رفتن. نیرویی که مونده بود اتاقو به هم ریخت. بعد با حرص به مادر نگاه کرد که همچنان مشغول نماز خوندن بود. کمی که گذشت به سمت اتاقی رفت که زهرا تو اون بود. مادر نگران شد. اون همینطور که سر سجاده نشسته بود، آیه و جعلنا من بین ایدیهم رو خوند. ساواکی وارد اتاق شد و نگاهی به اطراف انداخت و برگشت. انگار اصلاً زهرا رو ندیده بود.
پس گفتی پدر سر کاره؟
مجید به علامت تایید سر تکون داد. همین که ساواکی پاشو از اتاق بیرون گذاشت، مجید تو فکر رفت. به این فکر میکرد که آیا برادرش مهدی میتونه قبل از رسیدن ساواکی ها کتابا رو جمع کنه یا نه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب مستوری، خدا نگهدار.
خب دوستان همراه رادیو معارف، شنونده که برنامه روایت کتاب بودید، روایت کتاب مستوری تقدیمتون شد. امید که پسندیده باشید و رسیدیم به ساعت 13:45 دقیقه سه‌شنبه 25 آبان دهم ربیع الثانی و قصد داریم در این ساعت دعای هفتم صحیفه سجادیه رو پخش و قرائت کنیم. ملتمس دعای خیرتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکارم و یا من یفصأ به حد الشدائم و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرب ذلت لقدرتك السعائر وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزأ في لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد بغذني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا ولا ميسر المعسر تيم ولا ناصر لمن خسر خذلتم فسل على محمد وآل وافتح لي يا رب باب الفرج بتوله واكسر عني سلطان الهم وأنني حسن النظر فيما شكبت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروض واستعمال سنة فقد ذقت وامتلعت بحمل ما حدث علي أمور وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بقعت فيه فعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات سناتي يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه دعاهاتون عزیزان همراه رادیو معارف. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو پخش کردیم، امید که مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و سپاسگزارم از شما که همچنان همراه ما و برنامه‌های رادیو معارف هستید. با افتخار از پخش این شبکه از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در معرفتون هستیم و بار دیگر سال روز وفات جانگداز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنونده های فهیم رادیو معارف و همه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. افتخار داشتیم با بخش اول برنامه ها در محضرتون باشیم و زمان پخش آخرین برنامه این بخش هست که برنامه کوتاه مدت پیام ولایت هست و اختصاص داره به گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. من مصطفی اسماعیلی در خدمتون بودم در این بخش به اتفاق دوستان خوبم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش که خدا رو شکر میکنیم و امیدواریم که تلاشمون مورد رضایت خداوند و عنایت شما گرامیان قرار گرفته باشه و باز هم توفیق داشته باشیم که در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی میکنیم. پیام ولایت رو 4 دقیقه میشنویم. روز پاییزتون بخیر و خدا نگهدار.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
پیدایش شهر قم هم ناشی بود از یک حرکت جهادی و توأم با بصیرت، یعنی خاندان اشعریون که آمدند این منطقه را محل سکونت خودشون قرار دادن، اینجا را در واقع پایگاهی کردن برای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام. یک مجاهدت فرهنگی را در اینجا شروع کردم قبل از آنی که به قم بیایند اشعریون. جهاد در میدان نبرد هم انجام داده بودند، جهاد نظامی هم کرده بودند در رکاب جناب زید بن علی علیهم السلام. بزرگ اشعریون مبارزه کرده بود، لذا بود که حجاج ابن یوسف بر علیه اینها بر اینها خشم گرفت و اینها مجبور شدن بیان و این منطقه رو با تلاش خود، با بصیرت خود، با دانش خود منطقه علم قرار بدهند. همین هم موجب شد که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی به این ناحیه رسیدند اظهار تمایل کردند که بیایند به قم. به خاطر بودن همین بزرگان اشعریون بود و اونها رفتن از حضرت استقبال کردند، حضرت رو به این شهر آوردند و این بارگاه نورانی از اون روز، از بعد از وفات این بزرگوار، در این شهر نورافشانی می کند. مردم قم که پدید آورنده این حرکت عظیم فرهنگی بودند از اون روز پایگاه معارف اهل بیت را در این شهر تشکیل دادند. صدها عالم، محدث، مفسر و مبین احکام اسلامی و قرآنی را به شرق و غرب دنیای اسلام فرستادند. از قم علم به اقصای خراسان و اقصای عراق و شامات رفت. این بصیرت اون روز مردم قم است که پیدایش قم بر اساس جهاد و بصیرت شد.
ای دختر خورشید، ای خواهر دریا، زهرا ترین زینب، زینب ترین زهرا، ماه مقیم قم، مهتاب بیت النور در سایه سار تو.